بازویم چنان عمیقی و دریا دلی که کشتی اش یعنی حسین چنان عمیقی و دریا دلی که کشتی اش میان معرکه پهلو گرفته پهلویم تمام عمر تو وقف حسین شد یعنی خدا گواست که هنگامه علم داری تمام عرش خدا را به وجد می آوری.
مجدداً تبریک عرض می کنم امروز رو حضور همه شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو. در این فرصت با توجه به اینکه رسیدیم به ساعت 8:30 برنامه بزنگاه رو بشنوید.
بزنگاه
این برنامه قلم تجدیدخواهان پشتوانه سرنگه رضاخان ۸۹ سال پیش، درست 17 دی 1314، رضاخان جشن کشف حجاب در کشور برگزار و قانون کشف حجاب زنان را به طور علنی اجرا کرد. آنقدر که خودش همراه همسر و دخترش که بی‌حجاب بودند، در این جشن شرکت کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که روزهای قبلش مردم در اعتراض به کشف حجاب، تحصن و قیام‌های متعددی را در تاریخ ثبت کردند. اما هیچ کدام راه به جایی نبرد و روزهای بعد از این قانون اجباری روزهای سختی برای خانم‌های محجبه کشور شد. مأموران رژیم روز و شب در خیابان راه می‌رفتند و هر زن با حجابی که می‌دیدند چادر و روسری‌اش را از سرش برمی‌داشتند. روزهای سختی بود برای همه کسانی که با عقل و دلشان حجاب را انتخاب کرده بودند و با این تهدیدها آن را کنار نمی‌گذاشتند. قانون استعمالی کشف حجاب اگرچه با نام رضاخان پهلوی شناخته شده اما واقعیت آن است که او چه در ایده و فکر و چه در اجرا و اقدام تنها نبوده است. مجموعه ای از چهره‌های فرهنگی استعماری او را به این راه راهنمایی کرده و در ادامه راهش را هموار کردند.
اصلاحات رضاخانی مردم را به سطوح آورده بود. کشف حجاب، کلاه پهلوی، یک شکل شدن و ده ها قانون دیگر. عوام و خواص در امان نبودند. امنیه چادر را از سر زنان و دختران می‌کشید و پاره می‌کرد. مردم باید کلاه بر سر می‌گذاشتند و کت و شلوار می‌پوشیدند. شیخ حسین قومی که به نمایندگی از مردم برای صحبت با رضاخان از مشهد به تهران رفته بود، توسط عوامل رضاخان در تهران دستگیر شد. مردم مشهد با شنیدن این خبر در مسجد گوهرشاد تحصن کردند. همه آمده بودند، زن و مرد، پیر و جوان. شیخ محمود بالای منبر رفته بود و با صدای بلند خطابه می‌خواند. از بیکفایتی رضاخان و اصلاحات آتاتورکیش می‌گفت. نیمه های شب 21 تیر ماه 1314 در پای مسجد گوهرشاد به روی تحصن کنندگان بسته شد. هیچ کس حق خروج نداشت. چند لحظه بعد به ناز و حس پشت بام مسجد فرمان آتش صادر شد. ده ها تیربار ماکسیم با قدرت 600 تیر در دقیقه و تعداد زیادی تفنگدار از روی بام‌های مسجد گوهرشاد مردم را به دیده می‌رسد. فریاد یا حسین و الله اکبر و ناله‌های مردم از داخل مسجد به گوش می‌رسد. درب‌ها بسته شده بود و راه فراری وجود نداشت. ساعتی بعد فرمان آتش بس صادر شد. پشته‌ای از کشته در حیاط مسجد انباشته شده بود. بدن‌هایی که متلاشی شده بود و صورت‌هایی که قابل شناسایی نبود. حالا نوبت به کامیون‌های نظامی رسیده بود که قاله را خط کنند و آثار جنایت وحشیانه رضا قلجار و دارو دستش را پاکسازی کنند. کشته‌ها، زخمی‌ها و نیمه جان‌ها را به داخل کامیون‌ها انداختند. کامیون که راه افتاد خطی از خون به دنبالش به جای گذاشت. ده ها کامیون به سمت گورهایی که از قبل کنده شده بود به راه افتادند. گودال خشتمال ها، باغ خونی و 86 سال پیش عوامل رضاخان مسلمانان را در مسجد کشتند و بدون غسل و کفن و حتی برخی را زنده و نیمه جان در زیر خروارها خاک دفن کردند.
بیش از 89 سال پیش در سال 1314 رضا میرپند که حالا رضا شاه شده بود فرمان کشف حجاب را به صورت رسمی صادر کرد. به موجب این فرمان مأموران مجاز بودند زنان محجبه را تعقیب کنند. آنها با ورود به خانه های مردم صندوق های لباس را تفتیش می کردند تا مبادا زنان از چادر نگهداری و برای پوشش استفاده کنند. به وزارت معارف نیز دستور داده شده بود که در تمام مدارس دخترانه معلمان و دانش آموزان بدون حجاب باشند و در غیر این صورت به مدارس راه داده نشوند. همه این اقدامات خشونتبار در کنار به خدمت گرفتن لشکر روشنفکران، هنرمندان و نویسندگانی بود که قبله آمال خود را غرب می دیدند. شاداب عسکری، کارشناس و پژوهشگر تاریخ معاصر:
بهائیت واقعا در این مسیر می رفت که بایستی همه را بی حجاب بکنه و به شدت و خیلی یاد کار می کرد، تبلیغ داشت و فعال بود. زمانی هم که علی اصغر حکمت توی اون مراسم کشف حجابش جلسه تاریخی که به اصطلاح در دانشسرای تهران برگزار کرد، بزرگترین مشوقش همین بهایی ها بودن که میگفتن که زن و مرد توی فضای آزاد، همه موجودات جهان نر و ماده در فضای آزاد آزادن و هیچ مشکلی بینشون نیست، زن و مرد چرا باید بینشون حجاب باشه؟ اولین قدم بود. خب حالا اینجا بحثم داره که بهایی گروه استعماری بودن، شبه مذهبی بودن، از طریق صهیونیست ها تغذیه فکری و مادی می شدن. طبیعتا اصرار اونها برای کشف حجاب و حالا اون حرکتی هم که در بابی ها نسل اول بهایی ها اون طاهره قرة العین انجام داد، تمام اینها در مسیر زدود شدن یا از بین بردن اون حریم های موجود بین مردها و زنها در جامعه سنتی ایرانی بود و اونو مبدل کردن به یک فضایی که بتونن اهداف خودشونو به مرحله اجرایی بیارن. چون باور من و بسیاری از دوستان و کسانی که توی حوزه به سلام مطالعه کردن اینه که رفع حجاب یه مقدار زیادی در یه سری از افراد همراه با بیغیرتی ملی و چیزهای دیگه هم شد.
سید حسن تقی‌زاده که رهبری جناح روشنفکر، تجددخواه و تندروی مجلس مشروطه را بر عهده داشت و در دوران پهلوی اول و دوم در جایگاه‌های مختلف دولتی حضور داشت، در یکی از معروف‌ترین سرمقاله‌های خود در شروع دوره جدید روزنامه کاوه عمق اندیشه این جریان را به نمایش گذاشته بود. او در سرمقاله شماره 7 ذی‌القعده 1338 می‌نویسد: امروز چیزی که به حد اعلا برای ایران لازم است و همه وطن دوستان ایران با تمام قوا باید در آن راه بکوشند و آن را بر هر چیز مقدم دارند، سه چیز است که هرچه درباره شدت لزوم آنها مبالغه شود کمتر از حقیقت گفته شده. نخست، قبول و ترویج تمدن اروپا بلا شرط و قید و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و ترتیب و علوم و صنایع و زندگی و کل اوضاع فرنگستان بدون هیچ استثنا. این است عقیده نگارنده این سطور در خط خدمت به ایران. ایران باید ظاهراً و باطناً، جسماً و روحاً فرنگی معاب شود و بس. سید حمید روحانی، کارشناس و پژوهشگر تاریخ معاصر:
مسئله کشف حجاب از دوران بعد از مشروطه مطرح شد و افرادی در این زمینه شعر گفتند، حرف زدن، مطلب نوشتن. بعدم که وقتی که رضا خان آمد، برای اینها فتح بابی شد که بتوانن نقشای خودشو با دست او اجرا کنن. هم رضا خان یه آدمی بود، نه سواد داشت، نه فهمی درستی داشت، نه اهل حکومت و قدرت بود. رو آوردن فقط در اونجا کاشتن که به وسیله او اون نقشه های خودش رو پیاده کنن، چون استعمار انگلیس این نکته رو دریافت که جز با سرنیزه نمیتوان فرهنگ ملت رو عوض کرد و اعتقاداتشون را از میان برد. رضا روشنفکرها نقش مهمی داشتن در اینکه رضا خان با قدرت برسه، و بعد هم که با قدرت رسه اینها واقعا با نوشته های خودشون با قلم خودشون سرنیزه رضا خان رو سیقل دادن. این نقشه بود که انگلستان و عوامل و ایادی انگلستان در ایران دنبال میکردند و سعی کردن اون را پیاده کنند و جامعه ملل بروشنند و تا حدی این خواب موفق شدند. بازور سرنیزه خدا میدونه که چقدر زنهای عفیف و حجبه را در خیابان ها در کوچه ها پاس اونها تحقیم میکردن و چادر از سرشون میکشیدن، مشت رو لگد میزدن. بسیار زنهای حامله برای سر لگدهایی که خوردن بچه سقط کردن یا مردن یا از بین رفتن. داستانش مفصل. در هر صورت نقش روشنفکرها در اجرای کشف حجاب و سیاست انگلستان بسیار عمیق و گسترده بود.
با نگاهی به تاریخ، گروهی از روشنفکران و تجددخواهان در نسبت با روند مدرنیزاسیون رضا شاه از این پروژه مدرن سازی با تمام توان پشتیبانی کردند و رضا شاه را در هیئت پادشاهی تجددخواه که به عنوان یک موهبت تاریخی برای اجرای آرمان ایران مدرن وارد حیات سیاسی و اجتماعی ایرانیان شده ستودند. این گروه تا بر عهده گرفتن مناصب گوناگون حکومت پیش رفتند و از هیچ همراهی چه در مقام اجرا و چه در مقام تئوری پردازی دریغ نکردند. به این ترتیب طبقه متوسط جدید و به ویژه بخش روشنفکری آن یکی از عناصر و ارکان دولت مدرن و بوروکراتیکی را تشکیل دادند که در قرن بیستم در ایران کم و بیش استقرار یافت. این دسته از منورالفکران بر این باور بودند که این اقبال بلند بهترین فرصت است تا با کمک قدرت قاهره دولت تجدد را اگرچه نه به وجه کامل اما تا جای ممکن و به تدریج در فرهنگ و اندیشه جامعه ایرانی رسوخ داد.
سیاست تغییر کوشش زنان و مردان در ایران و ممنوعیت حجاب بانوان پس از تثبیت قدرت رضا شاه در ایران آغاز شد.
سفر 38 روزه رضا شاه به ترکیه 18 تیر ماه 1313 به آخر رسید، اما رضا شاه که از ظواهر تجدد ترکیه به وجد آمده بود به خیال خود علت این پیشرفت را در دین ستیزی حکومت لایک آتاتورک می‌دید. از همین رو در گام اول به تغییر ظواهر دینی و نوع پوشش در جامعه همت گماشت و زنان و دختران را به حضور بی‌حجاب در جشن‌ها و تجمعات ترغیب کرد. در اواخر اسفند 1313 جشنی با حضور علی اصغر حکمت وزیر معارف در شیراز برگزار شد و دختران بی‌حجاب در این جشن رقصیدند. عده‌ای از مردم شیراز به اعتراض مجلس را ترک کردند و روز بعد تعدادی از مردم در مسجد وکیل گرد هم آمدند. سید حسام الدین فالی از علما و فقهای شیراز اعمال جشن را تقبیح و محکوم کرد. پس از این ماجرا فالی دستگیر و زندانی شد.
رضا خان یک سفر خارجی را نرفت و اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب را آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و این دوروبریاشون ها بودن بله راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. از اون وقت این به فکر خود رفت، مقدمات رو شروع کرد و 1314 دیگه اجباری شد و اینا.
یکی از جلوه‌های همراهی و همفکری جریان روشنفکری با رضا شاه مسئله حجاب بود. کشف حجاب فرهنگی و سپس دولتی روندی بود که بر اساس انگاره‌های روشنفکری از ترقی در غرب با کمک ماشین زور رضاخانی محقق شد. روشنفکر شاخصی که در این ماجرا نقشی پررنگ و اجرایی دارد، علی اصغر حکمت، وزیر معارف وقت در کابینه محمود جم است. او به دستور رضا شاه مسئول تأمین مقدمات قانونی کشف حجاب شد. کامران غضنفری، کارشناس و پژوهشگر تاریخ معاصر.
به واقع کسی که نخست وزیر اولیه رضا خان بود، به اصطلاح فروغی هم فراماسونر بود و هم اینجور که بعدها گفته شد این آدم صهیونیست بوده، یهودی بوده که به ظاهر خودش رو مسلمان جلوه میداده. این تو افکار رضاخان خیلی نقش داشت و اون سفری هم که رضاخان به ترکیه میره با آتاتورک ملاقات میکنه و اون وضعیت ترکیه رو که میبینه، مثلا انگلیسی ها موفق شدن از طریق آتاتورک اونجا بیهجابی رو رواج بدن و اینجوری القا میکنن به رضاخان که اگر شما هم اینجوری خانوم ها کشف حجاب بکنن و لباس های متعدل شکل داشته باشید و اینا مثل غربی ها، این واسه پیشرفت شما میشه. و رضاخان در برگشت از اون سفرش به واقع این خاصه استعمار انگلیس رو اینجا پیاده میکنه، زنها رو وادار به کشف حجاب میکنه و لباس متعدل شکل رو میاره، اون به اصطلاح کلا پهلوی رو مجبور میکنه مردا بر سرشون بذارن که بعد از چند سال میشه کلا شاپو، تغییرش میدن و به شدت با خانومها برخورد میکنن، روسری از سر زنها برمیدارن، چادر از سرشون برمیدارن و یکم شبکه فرقه زاله باهایت، اونها هم اطراف رضاخان مهر چینی کرده بودن و به واقع بهاییتی که یه سرنخش به انگلیس وصل می شد و یه سرنخش هم به صهیونیست‌ها وصل می شد، اینها هم در افکار رضاخان و ضدیتش با اسلام و کشف حجاب کردن نقششون قابل توجه بوده.
اما امروز و پس از سالها از اجرای قانون کشف حجاب و در دوران بیش از 4 دهه انقلاب اسلامی، تعداد بانوان ایرانی که در عرصه‌های جهانی خوش درخشیده و شهرت جهانی یافته کم نیستند. زنانی که در عرصه‌های علمی و گاهی حتی در عرصه‌های سیاسی و کسب کرسی‌های سیاسی برای خود نام و نشانی دارند. بانوان محجبه‌ای که در قله موفقیت ایستاده اند و می توان آنان را به عنوان الگوهای دست یافتنی به زنان و دختران معرفی کرد. رهبر انقلاب نیز در بیاناتی که در دیدار با بانوان نخبه در برج تیر سال 1386 داشتند، با اشاره به وجود تعداد عظیم زنان نخبه می فرمایند وجود مجموعه بانوان نخبه در رشته های مختلف نشان دهنده موفقیت نگاه نظام اسلامی و نگاه اسلام به زن است. ما این همه زن نخبه در دوره حاکمیت طاغوت نداشتیم. قطعاً بانوانی که با حفظ حجاب و سنت‌های جامعه خود در فهرست بلند بالایی از زنان قرار دارند که به موفقیت‌های بزرگ در جهان دست یافتند، تعدادشان به حدی زیاد است که تعجب جهانیان را برانگیخته است.
خب عزیزان، برنامه بزنگاه رو شنیدید و مجددن این اعیاد رو، سال روز دهه فجر انقلاب اسلامی و همچنین اعیاد این ماه شعبان المعظم رو و به ویژه امروز که متعلق است به آقا ابوالفضل العباس، همه رو به شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم.
مادر عباس هیدر بحر هیدر زاده ای، مرتضی شیر خدا تو شیر هیدر زاده ای، بحر سار الله سار الله دیگر زاده ای، یا علی دیگر از بحر پیمبر زاده ای، آسمان اسمتی قرص قمر آورده ای، بر علی ابن ابی طالب پسر آورده، ساقی کوثر علی این ساقی کرب و بلاست، نرگس چشمش خدایی، عاشق تیر بلاست، این نه یک نوزاد کوچک، این نهنگ بحر لاست، عضو عضو جسم از جان بهترش را این سلاست، من ز آغوش پدر پرواز کردم تا حسین، با حسینم با حسینم با حسینم با حسین، کربلا باغ شهادت شاخه یاسش منم، اشجع الناس از حیدر، اشجع الناسش منم، فاطمه ام البنین نازد که عباسش منم، هر که احساس حسینی دارد احساسش منم.
شما مخاطبان محترم، رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
مکرر گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش رو از دست بده، فریب خواهد، شکست خواهد، شاخص رو گم میکردن در جاده، شاخص باید مورد نظر باشه همیشه، اگر شاخص رو گم کردی زودش رو بفت بسیرن.
یه عده میگن شما کی شکست میخورید، 40,000 آدم میکشن میگید پیروزیم، سید حسن نصرالله رو میزنن میگید پیروزیم، بشار سقوط میکند میگید پیروزیم، شما کی شکست میخورید؟ یک کلمه، ما وقتی شکست میخوریم که خدا شکست بخورد. او شکست میخورد؟ پیغمبر رو در شعب ابی طالب 3 سال محاصره کردند، او شکست نخورد. سر علی را در محراب شکافتند، او شکست نخورد. جگرهای پاره پاره از حسن مجتبی به تش در آوردند، او شکست نخورد. سر حسین را از کوفه به شام بلا بردند، او شکست نخورد. موسی بن جعفر را در زندانهای متامیر 14 سال به حبس کشیدند، او شکست نخورد. او خدای قدیر است، او خدای قوی است، او خدای علی کل شیء قدیر است، او شکست نمیخورد و هر که در راه او و برای او شکست نمیخورد. ما شکست نخواهیم خورد.
جنگ جنگ اراده هاست، جنگ عزم های راسخه، هر که عزمش بیشتر بود او برنده است.
بحث برخورد نظامی نیست، این برخورد برخورد اراده هاست، اراده ما از اونها قوی تر،
اراده ما از اونها قوی تر.
شما رادیو گفتگو رو میشنوید. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها. شما در هر نقطه از کشور پهناورمون که باشین میتونید با این شماره سرقمی بدون هیچ پیش شماره‌ای تماس بگیرید و نقطه نظرات و انتقادات خودتون رو به ما منتقل کنید. ما در این بخش با شما همراه هستیم تا ساعت 14. میان برنامه‌ای رو آماده پخش کرده ایم که امیدوارم تو این ایام الله دهه مبارک فجر مورد توجهتون قرار بگیره.
گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه گوشه‌هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هستیم. در این برنامه سعی می‌کنیم که از یک راوی مستقیم این دوران یعنی شخص علم برای شما صحبت کنیم. ما در این برنامه از یادداشت‌های علم مستقیماً برای شما صحبت می‌کنیم. کتابی که در واقع گوشه‌هایی از دوران پهلوی رو برای ما روایت میکنه. ما در این کتاب مسائل بسیار زیادی رو میبینیم که سعی میکنیم در این برنامه ها به بخش های از اون اشاره بکنیم و البته طبیعی است که به همه کتاب نمیتونیم رسیدگی بکنیم. شما رو دعوت میکنیم که به گوشه هایی رو که ما نقل میکنیم فرا دهید و بعد دعوت میکنیم شما رو به مطالعه متن کتاب. در اولین برنامه طبعا نکته مهم این است که شخص اسدالله علم کیست؟ از کجا بود و چگونه به قدرت رسید؟ اسدالله علم زاده سرزمینی است معروف به قائنات در جنوب خراسان. پدر وی شوکت الملک علم که در واقع از خوانین بزرگ اون منطقه بود، با دولت انگلستان از دوران قدیم قبل از پهلوی ارتباط داشت و دولت انگلستان تا حدود زیادی از امکانات او برای امنیت و نفوذ امپراتوری انگلیس در منطقه شرق کشور استفاده میکرد. پدر اسدالله علم که معروف بود به ابراهیم علم در واقع فردی بود تجددخواه و به اصطلاح نوآور و به این دلیل بودش که حتی در اون منطقه بسیار عقب مانده و بسیار سنتی و مذهبی اولین خاندانی که کشف حجاب میکنن، حتی قبل از کشف حجاب رسمی پهلوی، خاندان علم هستن و این نشان دهنده یک پیام بسیار مهمی رو داره و اون اینکه در واقع این خاندان برنامه‌های فرهنگی انگلیس رو در این منطقه در حال اجرا هستن. امیر اسدالله علم در محیط متجددی که پدرش در بیرجند ایجاد کرده بود پرورش یافت و این محیط به گونه‌ای بود که پیش از حتی کشف حجاب کاملا شناخته شده بود، به اینکه اینها بیش از اونچه که به سنت ایرانی پایبند باشند به خواسته های امپراتوری انگلیس گردن می‌دهند. امیر اسدالله علم فارغ التحصیل دانشکده کشاورزی کرج بود و در سال 1318 به اشاره رضا شاه با ملک تاج دختر قوام الملک شیرازی پیوند زناشویی بست. اینجا نکته بسیار جالبی است و اون اینکه این ازدواج به توصیه انگلستان انجام گرفت و به عبارت دیگه خواست دو خاندانی که در دو منطقه کشور یعنی در جنوب و شرق با امپراتوری انگلیس یک پیوند بسیار قوی دارن، در این حال پیوند خانوادگیشون هم باعث استحکام این ارتباط بشه. پیش از آن جالبه که حتی قبل از این ازدواج پسر قوام الملک با شاهدخت اشرف پهلوی هم ازدواج کرده بود، این هم در واقع باز هم به توصیه انگلستان بود. به این ترتیب علم به دربار پهلوی راه یافت و با محمد رضا پهلوی آشنا شد. به این ترتیب به پایان برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی می‌رسیم.